بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
بیشک خدمتی صورت نمی گیرد مگر پدید آورندگان معرفتی عمیق از آن پیدا کنند. پویایی و نشاط بسیج در کشور ثمره تلاش و کوششی است که توسط بسیجیان مخلص به منصه ظهور می رسد. بسیج مظهر اقتدار و اراده ملی میهن اسلامی است و بسیجی تاجدار این قدرت و اراده است. هفته بسیج را گرامی می‌داریم.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
سی دقیقه پس از نیمه شب است و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، خواجه نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه.
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احو میاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که ایستگاه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم با شما به گفتگو خواهیم نشست با میهمان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو با ما هستند و البته میهمانان عالی مقامی که روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد و با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم درباره یک دوره دیگه از تاریخ ایران زمین به گفتگو خواهیم نشست. منابع غربی از این دوره با نام امپراتوری خوارزمشاهی نام بردند. در تاریخ ایران زمین به خوارزمشاهی‌ها، به خوارزمشاهیان شهره هستند و یک سلسله پادشاهی ترک نژاد با فرهنگ ترکی ایرانی و البته سنی مذهب بودند که باز هم توسط ترکان بنا نهاده شد. خوارزمشاهیان به مدت 154 سال بر ایران و آسیای میانه حاکم بودند. اونها در ابتدا به عنوان یکی از دولت‌های تحت یوغ و دست نشانده امپراتوری سلجوقی مشهور شدند و پس از مدتی تونستند پادشاهی مستقل خودشون رو راه بندازند. We'll be right back. در برنامه امشب به این دوره از تاریخ خواهیم پرداخت و سلام و شب بخیر میگم به سرکار خانم دکتر نسرین میراخوردو، پژوهشگر تاریخ و استاد محترم دانشگاه. سلام بر شما سرکار خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر و همه شنوندگان عزیز رو سلام و شب بخیر خدمتشون عرض میکنم و امیدوارم که از این گفتگو بهره مند بشم.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. خب خانم میراخوردو، جایی که من توی اون مقدمه‌ای که گفتم اشتباهی که نداشتم؟
نه خواهش من، خیلی
بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله، من حالا از جلسه گذشته یه شمه‌ای رو بگم که ما تا زمان سلطان سنجر رسوندیم و اینکه در زمان سلطان سنجر اتفاقات مهمی افتاد، چون وصل به دوره خوارزمشاهیان خدمتتون میگم یه مسئله جنگ با قراختاییان بود و اورخان قراختایی که می جنگید با سلطان سنجر و همچنین قدرخان جبرئیل. این قسمتایی که در یعنی در قسمتایی از ماوراءالنهر ایشون قلم رو داشتن و نبرد با سلطان سنجر رو داشتن و این نبرد هم با قزها داشتن. این نبردها تاثیر میتونیم بگیم که خیلی مهمی گذاشت رو حکومت سلجوقیان و پایان این دوره تقریبا. و بعد از مرگ سلطان سنجر سری درگیری ها و اختلافاتی پیش اومد و در ضعف سلطان سنجر نقش داشته. حالا یه سری از حاکمانی که در همون قسمتی از ماوراءالنهر ساکن بودن یا باوندیان که در شمال ایران بودن و این درگیری ها میتونیم بگیم که یه سری تحولات جدیدی رو در ماوراءالنهر و جیهون رقم زد که بعد در رابطه با خوارزمشاهیان باید وارد این سلسله بشیم و تحولات سیاسی اجتماعی این دوره رو بررسی کنیم. اگر حالا در رابطه با خوارزم بخوایم توضیح بدیم و جایگاه و خاستگاه خوارزمشاهیان، باید بگیم که حاکمان خوارزمشاهی از زمان غزنویان تو این منطقه تابع غزنویان بودن. بعد سیر تحولات سیاسی اتفاق میفته در زمان سلجوقیان که یه مدتی هم اینها تابع سلجوقیان بودن و یک حاکمی داشتن به نام شاه ملک پسر یبغوی، یبغوی چغری، یبغوی طغرل، اینا رو در رابطه با سلجوقیان گفتیم که از ترکان اوغوز بودن و در این زمان خب تابع سلجوقی همشن. در زمان آل ارسلان و زمان ملکشاه سلجوقی که دوره ملکشاه اوج اقتدار سلجوقیان بود و ما اونجا توضیح دادیم جلسات پیش، میتونیم بگیم که در این دوره هم اینا حاکمیت داشتن و حاکمان خوارزم تابع سلجوقیان بودن، یعنی هنوز به مرحله سلسله و اینا و بنیانگذاری سلسلهشون نرسیده، ولی خب خاستگاهشون از زمان غزنویان هست در خوارزم، یعنی به عنوان حاکمانی هستن که حکومت میکنن، تا یه حدی مالیات میدن و میتونیم بگیم که جایگاه دارن. و حالا بعد زمانی که لا سلطان سنجر شکست میخوره در خوارزم حکومتشون رو پایه‌گذاری میکنن.
من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر محمد امیری مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هم به ما ملحق شدند. آقای امیری سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه قربان.
درود بر شما دوستان عزیز که در داخل استودیو و که کسانی که در بیرون استودیو دارن زحمت این کار میکشن، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، برمیگردیم خدمت شما آقای امیری. خانم میراخوردو بفرمایید.
بله، در زمان آل ارسلان که سال 457 آل برسلان برای فرو نشاندن شورشی وارد خوارزم میشه و به سرزمین جند میره که یکی از سرزمین های بسیار مهم در این منطقه هست و شخصی که در این زمان حاکم خوارزم هست ارسلان ارغون هست که در این مقام باقی میمونه و در زمان ملکشاه سلجوقی هم یه مقامی دارن در دربار به نام تشدار که حالا انباردار هم میگن و کلا مقام خیلی مهمی بوده در زمان سلجوقیان که این خوارزمشاهیان یعنی حاکمان خوارزم هنوز که حکومت تشکیل ندادن این مقام رو متصدی هستن و در رابطه با خوارزم و منطقه خوارزم که الان حکومت ازبکستان هست و منطقه به نام خیوه هم در اونجا قرار داره میتونیم بگیم که بر اساس داده هایی که به دست اومده یا تحقیقاتی که انجام گرفته اینها از همون سرزمین ایران و عجه هست که سکونتگاه آریایان هست خاستگاهشون به اون سرزمین برمیگرده و خار به معنی خودمون جایگاه خورشید خواستن خورشید زم هم به معنی زمین هست و حالا خواستم برای شنوندگان عزیز یک تاریخچه اینجوری بگیم که این سرزمین از لحاظ لغوی خب چه معنی داره و این منطقه تاریخی در جنوب دریچه خوارزم قرار گرفته در شمال شرقی خراسان بزرگ و دو تا پایتخت باستانی داره به نام کاس و اورگنج یا گرگانج که مرکز فرمانرویشون است. اما بخوایم سلسله خوارزمشاهیان قبل از این که مثلا در رابطه با تشکیل حکومت و استقلال اینا توضیح بدیم، یک گروهی به نام آل افریق هستن در عراق که اینا هم به خوارزمشاهیان برمیاشن و ملوک کاس در قرن چهارم هجری و مأمونیان که ملوک گرگانج بودن و ملوک گرگانج توسط مأمون ابن محمد بنیانگذاری شد و یه نقطه عطفی در خوارزم داشتن، یعنی بعد از مأمونیان یه مدتی هم در زمان سلطان محمود غزنوی مقام حاجبی و سپهسالاری داشتن. این شخصی که خب در این دوره خیلی مقام مهمی داره آلتونتاش خوارزمشاه است که اسمش معروفه تو تاریخ خوارزمشاهیان و در این دوره حکومت داره در این منطقه و در دوره سلجوقیان هم یکی از مقتدرترین حاکمانشون انوشتگین قرچه هست که به حکومت خوارزم میرسه. این گروهی که حالا گفته انوشتگین قرچه حالا از کجا اومد و اینا چه مقامی داشتن که مقام تشتاری داشتن و تا اینجا رو ما داشته باشیم تا بعد برسیم به تأسیس این سلسله.
خیلی متشکر آقای امیری، خدمت شماییم و اون فرایندی که در واقع خوارزمشاهیان به قدرت میرسند رو میخواییم با شما روایت بکنیم.
به نام خدا، ضمن سپاس از سرکار خانم میراخورمی که خیلی ساده و روان بیان کردن در آن یک تاریخچه مختصری بود. من هم در تکمیل سخنان ایشون از خدمتون که خوارزمشاهیان ما اگر بخوایم با تاریخشون آشنا بشیم اول باید جغرافیاشون رو هم بشناسیم که کجا هست و چه عوامل جغرافیایی باعث شد که اونجا مانوان یه منطقه مهم ژئوپلیتیک در واقع معرفی بشه. جغرافیاشون رو تا حدودی خانم دکتر فرمودن، من دیگه وارد اون مقوله نمیشم. خوارزمشاهیان رو من از زمان انوشتگین در واقع پی میگیرم که انوشتگین که تشدار سلطان امیر سلجوقی بود و بعد از خودش پسرش قطب الدین محمد سمت حکومت خوارزم رو میگیره که بازم زیر نظر سلجوقیان مثلا کار میکنن و تا مدت ها اینها زیر نظر سلجوقیان هستن و هیچ گونه حرکت خلاف شعونات سلجوقیان انجام نمیدن و بسیار هم کمک میکنن به خود سلجوقیان برای فهم شدن اون شورش های محلی. در یه جایی از قول ابن عصیر گفته بود که سلطان خوارزمشاه پادشاهی بود که به صفات حمیده و رعایت جانب اهل فضل کمال شهرت داشت و مدت 30 سال که وی حاکم خوارزم بود و عنوان خوارزمشاه را داشت هیچ نوع قصد شورش نکرد و دست به اقدامی علیه سلطان سلجوقی نزد. این نشون میده که اینها وابستگی خودشون به سلجوقیان پذیرفته بودند و منتظر فرصت بودند تا بالاخره نوبت پادشاه دیگرشون میرسه یا اون خوارزمشاه دیگر، چون به پادشاهان خودشون به رهبران خودشون خوارزمشاه میذاشتن، مثل ما که مثلا در تاریخمون داریم که شاهنشاه، یا مثلا در کابل به پادشاهان کابل میگفتن مثلا رتبیل یا زنبیل یا یه لفظی به این شکل، اونا هم به حاکمان شهر خوارزم لقب خوارزمشاه میدادن. اینه که همشون لقب خوارزمشاه دارن. حالا نوبت آبسز میرسه که پسر قطب‌الدین محمد هست که بازم ایشون هم جانشین پدر میشه و به صدا انسان بسیار فاضلی بوده، مشرف علم بوده، کمایی که گفتن که تفسیر قرآن میدونسته و شعر میگفته و آدم بزرگی بوده به لحاظ اقداماتی انجام میده آتز برای استقلال که میشه حکومتش رو به دو دوره ما تقسیم بکنیم، یه دورهی که مثل پدرش فرمانبردار سلطان سلجوقی بوده و یه دوره دیگهش که به صدا شروع میکنه به یه سری شورش ها و حرکت هایی که اصلاح طلبانه. حالا برای اون هم باز بهانه تراشی هایی میکنه و این کار انجام میشه. آتز وقتی که از دربار سلطان سلجوقی که بیا شد سلطان سنجر باشه دیگه خارج میشه، وارد خارج میشه و بعد هم که شکست میخوره یک بار از سلطان سنجر و دوباره مطیع سلطان میشه نسته که و خطبه به نام سلطان میکنه، اما باز هم دست از اون کاراش بر نمیداره و منتظر فرصت میمونه تا بالاخره دوباره بتونه خوارزم رو مستقلش بکنه. این مختصری بود تا زمان آتز که من نمیدونم فرصت دارم بیشتر بگم یا بذارم.
بله قربان.
شد دیگه این.
بله قربان.
آره. این دوره بالاخره آتز بیکار نمیشینه و همینجور پشت سر هم چندین مورد شورش و طغیان بر علیه امیران سلجوقی داره تا اینکه اون جریان درگیری آتز پیش میاد که درگیری سلطان سنجر با قراختاییان ظاهرا پیش میاد که سلطان سنجر اسیر میشه و آتز از این اسارت و از این گرفتاری سنجر خیلی هم بدش نیومده و اونجا گرفتار قضا ها میشه دارم بعد اشتباه کردم. به صورت ایشون یک خطر بالقوهی بود برای سلجوقیان که به محض این که سلجوقیان یک چیزی به خودشون مشغول شدند و جنگ های داخلی بینشون را افتاد تفرقه ایجاد شد، از این بر سرزمین خارج از دست سلجوقیان خارج میشه. در واقع بنیانگذار واقعی خوارزمشاهیان به ما میتونیم آتز بدونیم که در سال 551 فوت میکنه و پسر بزرگش به نام این ارسلان جانشینش میشه و اونجا این ارسلان یه مقدار درگیری داخلی داره با برادرش سلیمان شاه و اتابک سلیمان شاه که به صدا پدرخونده سلیمان شاه بوده، از درگیری ها دارن که حالا بعد این درگیری ها منجر به زندانی شدن سلیمان شاه میشه و این ارسلان به پادشاهی میرسه، به تخت سلطنت خارش میرسه. بعد در سال 552 وقتی که سنجره سنجوری فوت میکنه و به دنبال فوت سنجر اختلافات داخلی سلجوقیان هم گسترش پیدا میکنه بس رقابت بر سر جانشینی، اینجا این ارسلان طرفداری از سلطان محمود میکنه، محمود که به صدا یکی از مدعیان جانشینی سنجر، و حتی برای سلطان سنجر در خارزم اعلام عزای عمومی میکنه و از طرف دیگه هم متقابلا سلطان محمود سلجوقی هم ایشون رو تایید میکنه و در حال جانشینی این ارسلان رو تایید میکنه. این ارسلان ظاهرا آدم سیاستمداری هم بوده و وقت شناس بوده، چون با سلطان سلجوقی مستقیما در نمیفته و خیلی سازگاری میکنه تا زمانی که وقتش برسه. در صورت یک سری نامه‌نگاری ها بین اینها وجود داره و من دیگه از اینها میگذارم، خیلی وارد این مقوله نمیشم تا جایی که به خارزمی رو به صدا آرام بکنه و تصرف بکنه، بعد میره به سمت منطقه شرق. منطقه شرق قراختاییان در شرقش بودن، در شرق خارزم بودن که اینها با اینها میره و ارتباط برقرار میکنه با خوانین قراختایی، اظهار دوستی میکنه تا بتونه به آرامش برسه، تا اینکه یه موردی پیش میاد که ایشون خراجش رو نمیده و قراختاییان رو میارن به خارزم و درگیر میشن با خارزمیان که خارزمیان شکست میخورن، قراختایی رو شکست خوردند و این ارسلان هم فوت میکنه. این ارسلان که فوت میکنه پسرش به نام سلطان شاه که مادرش ترکان خاتون یا ترکان خاتون که بعضی ها ترکان به اصطلاح تلفظ میکنن، ترکان خاتون به اصطلاح به تخت میشینه و تکش پسر دیگر این ارسلان که پسر بزرگش بوده حاکم ولایتی بوده، حاکمی که ولایت ها بوده که ایشون به دلیل ارشدیت جانشینی را حق خودش میدونه و از پذیرش حکومت این ارسلان سرباز میزنه، در حال حکومت سلطان شاه رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین تکش از همون شهری که بوده و شهر جند بوده از اونجا میره پیش پادشاه قراختاییان یا حاکم قراختاییان و در اونجا به صدا پناه میاره به اونا و از اونا کمک میخواد که اگر کمکم بکنید من به شما این خراج سالیانهی پرداخت خواهم کرد. بنابراین قراختاییان میپذیرن و این لشکری بهش میدن، با این لشکرش برمیگرده میاد و دارن خارزم رو تصرف میکنه و سلطان شاه هم فرار میکنه به سمت نیشابور. یه سری زد و خوردها، یه سری زد و فنهای سیاسی دستبند